ساعت 12:30 شب در تهران پایتخت ایران شنونده ی رادیو فردا هستید و این مجله نیمه شب رادیو فردا است. فهیم خضر هیدری هستم، میزبان شما در این مجله. با ما هستید در این دقیقه های آغازین چهارشنبه 27 آوریل در تقویم میلادی و 7 اردیبهشت ماه در تقویم ایرانی. نیمه شب بخیر. سپاسگزارم از شما شنونده فارسی زبان که این ایستگاه رادیویی رو انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو مجله نیمه شب رادیو فردا رو داریم که حاصل کار سردبیر و همکارانم هست در تحریریه این رادیو، با گزارش های متنوع که همکارانم آماده کردند. با ما همراه باشید در طول این مجله. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی که اینجاست در استودیو در کنار من. کیان سلام، و آماده ایم که خبرها رو بشنویم.
درود بر شما. نخست وزیر مصر میگوید که روابط احتمالی ایران و مصر موجب تضعیف امنیت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نمی شود. در همین حال معاون وزیر خارجه ایران در امور کشورهای خاورمیانه نیز تاکید کرده است که همکاری های ایران و مصر علیه هیچ کشور عربی در منطقه نخواهد بود. در پی دستور بحرین به اخراج یک دیپلمات ایرانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این خبر گفت که جمهوری اسلامی حق خود در اقدام متقابل بر اساس عرف دیپلماتیک را محفوظ می‌داند. اتهام این دیپلمات اخراجی ایرانی از بحرین ارتباط با یک دسته جاسوسی اعلام شده است. خبرگزاری رسمی بحرین روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که وزیر خارجه بحرین به حجت الله رحمانی، دبیر دوم سفارت ایران در منامه، 72 ساعت مهلت داده است تا بحرین را ترک کند. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، روز چهارشنبه از ائتلاف غرب انتقاد کرد و گفت نیروهای ائتلاف حق ندارند معمر قذافی رهبر لیبی را بکشند. آقای پوتین که به دانمارک سفر کرده است افزود نیروهای ائتلاف از مفاد قطعنامه شورای امنیت فراتر رفته و علیه معمر قذافی موضع گرفتند. شرکت پست جمهوری اسلامی تعرفه هزینه‌های خدماتی پستی را بین 40% تا 1000% افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، تعرفه خدمات جدید پستی از جمله هزینه تمبر، توزیع نشریات با افزایشی چشمگیر مواجه شده است. خبرگزاری مهر می‌افزاید مطبوعات نیز از این افزایش قیمت خدمات پستی در امان نماندند. جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه بازداشت علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که بازداشت علیرضا رجایی بارزترین نشانه از زوال قانون و رعایت حقوق شهروندی در ایران است. کلیات بودجه سال 1390 ایران که روز سه‌شنبه با 149 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بر پایه گزارش‌ها این تعداد رأی از 225 نماینده حاضر در مجلس اخذ شده و قدم بعدی بررسی جزئیات این لایحه در بخش درآمدی است. مقام‌های دولتی و سران مخالفان یمن روز چهارشنبه برای امضای پیمان وحدت ملی با عربستان سعودی می‌روند. شورای همکاری خلیج فارس با ارائه طرحی از طرفین درگیر در بحران یمن خواسته است تا با امضای این پیمان به 3 ماه خونریزی در این کشور پایان دهند. سازمان ملل اعلام داشته یه 3 هفته گذشته بیش از 30,000 تن از مردم لیبی به جنوب تونس گریختند. آندره ماسیک، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، میگوید بسیاری از این پناهجویان بربر هستند که از موشک باران نیروهای حکومتی فرار کردند. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، میگوید برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی قراردادی امضا نکرده است. در حال حاضر 50,000 تن از نیروهای آمریکایی در عراق به سر میبرند و قرار است تا پایان سال جاری میلادی از عراق خارج شوند. و آخرین خبر این که در پی بگو مگو بر سر مهاجرت هزاران تن از شمال آفریقا به اروپای غربی، سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، و نیکولای سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، روز سه‌شنبه امروز در بیانیه مشترک خواستار تجدید نظر در پیمان شنگن در اتحادیه اروپا و سختگیری بیشتر در این زمینه شدند.
سپاسگزارم کیان. آخرین خبرهای ایران و جهان بود که با هم شنیدیم. ببینیم در مجله این نیمه شب رادیو فردا چه خبر هست. زندانیان سیاسی این روزها در شرایط سختری به سر می‌برند.
تعداد زیادی از زندانیان به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند، جایی که در میان زندانیان بسیار خطرناک قرار گرفتند.
آخرین تحولات سوریه، تظاهرات ضد دولتی و سرکوب معترضان در این کشور همچنان ادامه دارد. کلیات لایحه بودجه دولت محمود احمدی نژاد برای سال 1390 به تصویب رسید. و مهمانهایی که به جشن سلطنتی عروسی شاهزاده ویلیام نوه ملکه انگلستان می روند چه کسانی هستند؟ همه اینها و بیش از اینها در این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا، با ما باشید و بشنوید. در سوریه با گسترش ناآرامی‌ها و تظاهرات ضد دولتی به اطراف دمشق، روز سه‌شنبه بیش از 2000 پلیس ضد شورش و نیروی امنیتی به منطقه دوما در حاشیه پایتخت این کشور گسیل شدند. در همین حال، به دنبال اعلام این خبر که ایالات متحده آمریکا به بررسی اعمال تحریم‌های علیه مقام‌های عالی رتبه دولت بشار اسد پرداخته، دولت‌های قدرتمند اروپایی هم به حکومت سوریه هشدار دادند که از خشونت علیه تظاهر کنندگان بپرهیزد. تحولات مربوط به بحران سوریه رو بشنویم از همکار رادیو فردا در واشنگتن، نادر صدیقی.
بحران سیاسی اجتماعی سوریه هر روز وخیم‌تر می‌شود. به دنبال اشغال شهر درعا به وسیله تانک‌ها و سایر واحدهای زرهی ارتش سوریه، رویترز از محاصره منطقه دوما در حاشیه دمشق توسط نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش خبر داده که با ایجاد راهبندان به بازرسی برگه‌های شناسایی ساکنان این منطقه پرداختند. این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی می‌نویسد که ماموران لباس شخصی که در واقع پلیس مخفی سوریه هستند با خود سلاح‌های خودکار حمل می‌کنند. گروه‌های مدافع حقوق بشر نیز خواستار مداخله سازمان ملل متحد شدند و می‌گویند که از نیمه ماه مارس و به عبارتی از هفته آخر اسفند ماه گذشته تا کنون بیش از 400 تن از مردم سوریه توسط نیروهای دولتی کشته شدند. به دنبال تصمیم دولت آمریکا مبنی بر خروج اعضای غیر ضروری سفارت این کشور از سوریه، دولت‌های دیگر و از جمله آلمان و بلغارستان نیز از شهروندان خود خواستند تا هرچه زودتر سوریه را ترک کنند. ایالات متحده علاوه بر این روز دوشنبه اعلام داشت که تحریم‌های هدفمندی را علیه مقام‌های عالی رتبه دولت سوریه مورد بررسی قرار داده است. در پی اعلام این خبر، سیلویو برلسکونی، نخست وزیر ایتالیا، نیز به دیگر رهبران اتحادیه اروپا پیوست و خواستار توقف کشتار شهروندان سوری توسط نیروهای دولتی این کشور شد. آقای برلسکونی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی و همراه نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه گفت که مشترکاً پیام محکمی به مقام‌های سوریه فرستاده و از آنها خواستند تا خشونت علیه تظاهرات مسالمت آمیز را متوقف کنند و اعتدال پیش سازند. آقای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم تاکید کرد که ملت‌های عرب به دنبال آزادی و دموکراسی هستند و این خواسته خود را به صورت صلح‌آمیز بیان کرده‌اند. بنابراین شما نمی‌توانید علیه چنین مردمی ارتش را وارد میدان کنید. شما نمی‌توانید مردم را به گلوله ببندید. این بی‌رحمی پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر بریتانیا اعلام کرد که مشغول رایزنی با شریکان اروپایی خود است تا نسبت به سیاست‌های سرکوب حکومت بشار اسد پیام محکمی بفرستد. خانم نوی پیلای رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم که برای دیدار از دمشق دعوت شده، از مقام‌های سوری خواست تا کشتار تظاهرکنندگان را متوقف کند. بیشترین کشتارها تا کنون در شهر درعا صورت گرفته است. یک زن ساکن درعا روز سه‌شنبه گفت که حکومت بسیاری را به قتل رسانده و خانواده او در حال مرگ است و اجساد کشته شدگان بر روی زمین مانده‌اند. این بانوی سوری از محاصره شهر توسط تانک‌ها می‌گوید و اینکه درعا بمباران می‌شود و تک‌تیراندازان در همه جا حضور دارند. در همان حال جوانان شهر درعا با پرتاب سنگ به سوی تانک‌ها در برابر نیروهای بشار اسد مقاومت می‌کنند. یک مرد ساکن درعا نیز میگوید که با خون خود از شهیدان شهر دفاع خواهد کرد. در صحنه سیاسی اما رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که روابط نزدیکی با بشار اسد دارد روز سه‌شنبه با وی مکالمه تلفنی انجام داد و از او خواست تا روند اصلاحات را در دولت خود پی بگیرد، ولی به نظر می رسد که در حال حاضر سیاست سرکوب بر اصلاحات در سوریه اولویت یافته است.
نادر صدیقی بود همکار ما در واشنگتن که گزارش می داد از آخرین وضعیت تظاهرات ضد دولتی و ناآرامی ها در سوریه.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
10 دقیقه از نیمه شب گذشته و شما همراه هستید با ما در رادیو فردا در مجله نیمه شب این رادیو. اما به ایران برویم. کلیات لایحه بودجه دولت محمود احمدی نژاد برای سال 1390 روز گذشته سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد. 149 نفر از نمایندگان به این لایحه رأی موافق دادند، 61 نفر رأی مخالف و 9 نفر هم رأی ممتنع. بررسی جزئیات لایحه بعد از تصویب کلیات آغاز شد. بینا بهارمست همکارم درباره ارائه کلیات لایحه بودجه و نگاه‌های موافق و مخالف به این لایحه در مجلس گزارشی تهیه کرده. با هم بشنویم.
بررسی کلیات لایحه بودجه سال 90 دولت در حال صبح روز سه‌شنبه در مجلس آغاز شد و در جلسه بعد از ظهر آن به تصویب رسید که دولت به جای 15 آذر ماه اول اسفند ماه با 2.5 ماه تأخیر لایحه را برای بررسی به کمیسیون تلفیق فرستاده بود. محمد مهدی مفدی سخنگوی کمیسیون تلفیق در آغاز جلسه روز سه‌شنبه مجلس گفت که این کمیسیون تلاش کرده با توجه به رویکرد جهاد اقتصادی لایحه بودجه 90 را بررسی کند. او افزود که کوشیدن احکام برنامه 5، سیاست‌های کلی اصل 44 و اهداف سند چشمانداز 20 ساله را در این لایحه در نظر بگیرند و موضوع‌های مانند ایجاد مشاغل بیشتر، محرومیت زدایی، تقویت تولید داخلی و افزایش صادرات غیر نفتی، توسعه بیمه‌های تأمین اجتماعی و امثال آن را نیز در گزارش کمیسیون تلفیق آوردند. بعد از آن شماری از نمایندگان در موافقت و مخالفت با کلیات لایحه بودجه صحبت کردند. برخی از نمایندگان از همان ابتدا لایحه دولت را کاملا در هم ریخته توصیف کردند و گفتند که با شیوه برنامه ریزی و بودجه ریزی کنونی مخالفند و باید در جهت استقلال سازمان برنامه ریزی از دولت گام برداشت. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده اصولگرای منتقد دولت هم لایحه بودجه و گزارش کمیسیون تلفیق را مروج بی‌نظمی در هزینه کردن بودجه و تورم‌زا خواند و پیشنهاد کرد که لایحه توسط کمیته متشکل از دولت و مجلس بازنویسی شود. علی لاریجانی رئیس مجلس با رد این گونه مخالفت گفت که لایحه امسال مطابق روال هر ساله نوشته شده و ایرادهای آن را با پیشنهاد اصلاحاتی میتوان برطرف کرد. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس درباره ویژگی‌های لایحه بودجه امسال و تغییراتی که کمیسیون تلفیق در آن داده به طور اجمال میگوید:
در یک نگاه سریع میشه گفت که متن مصوب کمیسیون تلفیق 3 ایراد اساسی داره. ایراد اولش انبساطی بودن این بودجه است. حجم کل بودجه در لایحه آقای احمدی نژاد 539 هزار میلیارد تومان بود. کمیسیون تلفیق این رقم رو با مقدار بسیار کمی کاهش رسونده به 517 هزار میلیارد تومان که بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی ایران هست. این حدود 45% بیشتر از بودجه سال گذشته است، اون هم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور تقریبا در حد صفره. بودجه‌ای که این همه انبساطی باشه طبعا تورم‌زاست. نکته دوم اینه که در بودجه سال 1389 سال گذشته بودجه شرکت‌های دولتی 252 هزار میلیارد تومان بود. در متن مصوب کمیسیون تلفیق بودجه شرکت‌های دولتی شده 361 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود 42% بیشتر از سال گذشته. و بالاخره نکته سوم نفتی بودن بودجه است. لایحه بودجه آقای احمدی نژاد نفتی ترین لایحه بودجه تاریخ ایران بود و همون موقع گفته شد که این لایحه بر اساس نفت بشکه‌ای 80 دلار تنظیم شده. حالا آقای توکلی در انتقادش از متن مصوب کمیسیون تلفیق میگه که درآمد پیش بینی شده از محل نفت در بودجه سال جاری به شرطی تامین خواهد شد که قیمت نفت در بودجه 98 دلار باشه.
فریدون خاوند: اما موافقان لایحه توجه ویژه به مسائل اقتصادی کشور و اجرای اصل 44 قانون اساسی، توجه به محرومیت زدایی و پیشبینی ایجاد 2.5 میلیون شغل و جهش تولید مسکن را از نقاط قوت این لایحه برشمردند. در حالی که محمد رضا خباز نماینده کاشمر و علی رضا محجوب نماینده تهران در نظر گرفتن ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال جاری را شعاری بیش ندانستند. از سوی دیگر غلامرضا مصباحی پور رئیس کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی دولت از کلیات لایحه دفاع کرد، اما گفت که ایراداتی هم دارد. او اتکای بودجه همچنان به نفت و در نظر گرفتن 62 هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمند کردن یارانه ها را از نقاط ضعف لایحه دانست و گفت که این رقم غیر واقعی است.
مینا بهارمست بود همکارم که گزارش میداد از کلیت لایحه بودجه دولتی محمود احمدی نژاد برای سال 1390.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
در ایران برخی منابع موثق نزدیک به زندانیان عقیدتی به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که در ماه‌های گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی به یکی از غیر استانداردترین زندان‌های ایران، یعنی زندان قزل حصار، منتقل شدند. زندانی که در آن خطرناک‌ترین مجرمان نگهداری می‌شوند و همه زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی با حتی خطرات جانی روبرو هستند. مرتضی قاسم‌فر همکارم گزارشی تهیه کرده با همین موضوع، با هم بشنویم.
آنگونه که گزارش‌های منابع مستقل نشان می‌دهند، وضعیت زندانیان سیاسی در ایران نه تنها بهبود نیافته، بلکه حلقه فشارها بر این زندانیان به طور سیستماتیک تنگ‌تر هم می‌شود. آخرین این فشارها انتقال تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی به زندان قزل‌حصار است. به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، دست کم یک زندانی سیاسی طیف چپ، محمد پور عبدالله، به همراه 10 تن زندانی عقیدتی دیگر به زندان خطرناک قزل‌حصار انتقال یافتند. دکتر هادی قائمی، هماهنگ کننده این کمپین، در این باره چنین میگوید:
در طی چند ماه گذشته فشار بر روی زندانیان عقیدتی سیاسی که پس از انتخابات زندانی شدن بسیار زیاد شده و همونطور که محسنی اژه‌ای دادستان کشور روز پیش اعلام کرد، اگر این زندانیان به اصطلاح قوه قضاییه توبه نکنند، از هیچ گونه حق به حقوقی زندانیان مانند مرخصی یا وضعیتی که مناسب باشه در زندان برخوردار نخواهند بود. و میبینیم که به دنبال اون حرفها تعداد زیادی از این زندانیان به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند، جایی که در میان زندانیان بسیار خطرناک قرار گرفتند و وضعیت بسیار ناگواری دارند.
اما با توجه به اینکه حتی بر اساس قوانین ایران این گونه انتقال زندانیان عقیدتی سیاسی با مجرمان عادی غیر قانونی است، چرا کماکان در ایران چنین رفتاری ادامه مییابد؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی:
سیاستی را همیشه جمهوری اسلامی در خصوص زندانیان سیاسی به کار برده که جدید هم نیست، بلکه از همون دهه 60 تا به امروز اعمال شده. هیچکس اصلا نپذیرفته که زندانی سیاسی داره و از این لحاظ تفاوت ویژه‌ای با حکومت شاه داره که یک مکانی رو به طور خاص برای زندانیان سیاسی در نظر بگیره و هی اونها رو جابجا کرده بین زندانیان عادی، به خصوص اون بخشی از زندانیان سیاسی که رو هویت خودشون ایستادن و مقاومت میکنن کماکان. هی مرتب اینها رو جابجا میکنه تا از دل این بی ثباتی که ایجاد میشه، اگر به صورت فعالیتی میکنن، ارتباطای ایجاد میشه، این جمع ها رو به هم میریزه.
سازمان عفو بین الملل هم بارها در این باره به نظام جمهوری اسلامی هشدار داده است. دروری دایک، مسئول بخش ایران در این سازمان:
متاسفانه مدت 10 سال گذشته که من در سازمان عفو بین الملل کار کردم، سیاست گذاشتن زندانیان عادی در همون جایی که زندانیان عقیدتی یا برعکس و زندانیان عقیدتی میگذارن تو اون همون جایی که زندانیان عادی هستن. خب البته در 10 سال گذشته این سیاست رو میبینیم و متاسفانه گذشتن این زندانیان عقیدتی با زندانیان عادی یه عامل فشار میباشه برای اینکه هر چه زودتر به اصطلاح شکسته میشن. زندگی کردن با مجرمان قتل که با اسلحه آشنایی دارن، این البته یک چیز سخته، خطره.
گزارش های دیگری از سوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر حاکی از مجروح شدن امیر لطیفی، یک زندانی سیاسی، با ضربات چاقوی یک زندانی عادی است. از هادی قائمی، هماهنگ کننده این سازمان، درباره موثق بودن این خبر میپرسم.
دقیقاً این نمونه وضعیت خطرناکی هست که این زندانیان عقیدتی قرار میگیرند و منابع ما بسیار موثق هستند و ما بر این باوریم که این اتفاق افتاده. از قوه قضاییه و سازمان زندانها میخواهیم که سریعاً در این مورد اطلاع رسانی کنه، اما بر آنچه که منابع موثق گفتند، این زندانی مورد حمله با چاقو قرار گرفته، به بهداری برده شده و کلاً فکر میکنیم که منظور از انتقال این زندانیان به این جاهای خطرناک همین هست که زندانیان عادی رو به جونشون بندازن، تحریکشون کنن و چنین مناقشاتی رو به وجود بیارن که منجر به مجروح شدن زندانیان عقیدتی باشه و ما بسیار نگرانیم که موجب این بشه که حتی برخی از اونها جان خودشون رو در چنین حوادثی از دست بدن.
ظاهرا زندان قزل‌حصار کم کم دارد به یک کهریزک جدید برای ایجاد فشار بر زندانیان سیاسی تبدیل می شود. علی افشاری.
فراموش نکنیم که زندان قزل‌حصار برای سالها بود که زندانی سیاسی به اونجا نمی بردن. یعنی درست پس از اوایل دهه 70 دیگه زندان قزل‌حصار زندانی سیاسی نداشته و این اتفاق جدیدی هست. ولی در اون دورانی که در قزل‌حصار زندانی سیاسی بودن، یکی از بدترین زندانهای عمومی بود زندان، و به خصوص اونها که در دهه 60 در اونجا بودن و در دوران مدیریت حاج داوود رحمانی، خاطرات بسیار تلخی دارن و یکی از سیاه‌ترین ادوار زندانیان سیاسی در ایران اون دوره هستش. و اصلا محیط اون زندان یک محیط نامناسبی هست و به خصوص که این اتفاقات اخیر که در اونجا افتاد، اونجا به کشته شدن 10 نفر از زندانیان عادی در اون زندان شد، نشون میده که به هر حال امنیت در اون زندان کم هست و شاید هم خواستن با همین سابقه که اخیرا در اونجا هستش یک نوع ترس و نگرانی رو برای زندانی‌ها ایجاد بکنن و از این طریق اونها رو بیشتر کنترل بکنن.
در آخرین درگیری گسترده در زندان قزل‌حصار، 24 اسفند ماه گذشته، 10 زندانی مجرم عادی شورشی به ضرب گلوله زندانبانان کشته شدند. در چنین شرایطی است که نگرانی‌ها درباره دانشجویان و دیگر زندانیان سیاسی انتقال یافته به قزل‌حصار افزایش می‌یابد.
گزارش مهرداد قاسم‌فر بود درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی که به زندان‌های خطرناک از جمله زندان قزل‌حصار منتقل شدند در ایران. اما اگر شما هم از ایران ما رو دنبال می‌کنید و به وبسایت رادیو فردا مراجعه می‌کنید، برای مراجعه به این وبسایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، بد نیست که الان در فرصتی که هست تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا رو یادداشت کنید. دفترآبی.com این تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست. برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون هم میتونید از این لینک استفاده بکنید، farhang.biz.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
اما آیا به راستی آمریکا راهبردهای سیاسی را به ایران دیکته می‌کرد؟
ایران سال 1970 میلادی فرق داشت با ایران سال 1950 میلادی.
وضع آمریکا در ایران همیشه متزلزل بوده.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
که هرودوت میگه روحیه ایرانی خیلی شبیه به اون چیزی است که امروز ما به عنوان بهترین جنبه‌های روحیه آمریکایی میشناسیم.
پنجشنبه ها ساعت 21:09 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران.
اما شاید شما هم این روزها و در طول روزها و هفته‌های گذشته خبرهای مربوط به عروسی سلطنتی خبرساز لندن رو شنیده باشید. سه روز دیگر جمعه 29 ماه آوریل شهر لندن و بسیاری از شهرهای دیگر بریتانیا ازدواج شاهزاده ویلیام نوه ملکه الیزابت دوم رو با کاترین میدلتون هم کلاس و دوست دختر او که چند ماه پیش با هم نامزد شدند و اعلام نامزدی کردن جشن خواهند گرفت. بد نیست بدونید که پرنس ویلیام هنگامی که مادرش دایانا پرنسس مشهور ولز در 31 ماه اوت در 1997 در یک تصادف اتومبیل در پاریس کشته شد 15 سال داشت. حالا شهران تبری همکار ما گزارش تهیه کرده از چند و چون تهیه فهرست مهمانان این جشن پر سر و صدا. ببینیم که چه کسانی به این مهمانی باشکوه دعوت شدند.
انتخاب فهرست میهمانان جشن عروسی یکی از دشوارترین تصمیم‌های پیش از جشن عروسی برای تمام خانواده هاست، چه رسد به خاندان سلطنتی بریتانیا. پس از ماه‌ها شور و مشورت و بگو مگو، بالاخره طی یکی دو روز گذشته کارت‌های دعوت زرین جشن عقد و عروسی نوه ملکه و عروسش از سوی ملکه الیزابت دوم به در خانه تقریباً 1900 تن از میهمانان در سراسر جهان رسید. 1000 نفر از این میهمانان از میان دوستان شاهزاده ویلیام و نامزدش کاترین میدلتون انتخاب شدند. میهمانان پس از شرکت در مراسم عقد در کلیسای وستمینستر، مشهور به وستمینستر ابی، برای صرف شام که به طور سنتی صبحانه عروسی خوانده می شود به کاخ باکینگهام خواهند رفت. گرفتاری های انتخاب میهمانان عروسی در چنین خانواده‌ای فقط به اعضای خانواده ختم نمی شود. مدعی های میهمانان شاید از خود اعضای خانواده بیشتر باشند. شاهزاده چارلز پدر داماد و وزارت خارجه بریتانیا بیش از همه با اعتراض گروه های حقوق بشر روبرو هستند که گفتند با شرکت بسیاری از نمایندگان و یا رؤسای دولت هایی که آنها را دیکتاتور می خوانند و می گویند مردم خود را سرکوب کرده زندان شکنجه و اعدام می کنند مخالفند و برای ابراز مخالفت خود در برابر وستمینستر ابی و هتل های 5 ستاره محل اقامت آنها تظاهرات برگزار خواهند کرد. یکی از این سران دولت‌های مورد اعتراض سلمان ابن حمد سلطان بحرین است که پس از دریافت دعوتنامه در نامه رسمی خود را از شرکت در جشن معذور دانست و باعث شد نیروهای انتظامی بریتانیا در یک مورد هم که شده نفس راحتی بکشند. اما فهرست نمایندگان و رهبران مورد اعتراض به او ختم نمی شود. از جمله کشورهای دیگر می توان زیمبابوه، عربستان سعودی و شاید هم به گفته برخی سوریه را نام برد. در مورد کشور لیبی پس از حمله نیروهای قذافی به مردم این کشور از دعوت نمایندگان لیبی صرف نظر شد. اما سفرای ایران و کره شمالی و تمام کشورهایی که با بریتانیا رابطه دیپلماتیک دارند در فهرست مهمان ها هستند. از میان سیاستمداران خود بریتانیا نمایندگان ارشد دولت که در حال حاضر مصدر کار هستند به علاوه رئیس مجلس عوام جزو مهمانان خواهند بود. اما از میان نخست وزیرهای پیشین تنها آنها که نشان موسوم به بند جوراب را دریافت کرده‌اند دعوت شدند. نشان بند جوراب پر اهمیت ترین نشانی است که از سوی ملکه یا پادشاه بریتانیا اعطا می شود. 30 سال پیش در جشن عروسی پدر ویلیام با مادرش پرنسس دایانا تمام نخست وزیرهای پیشین بریتانیا که در قید حیات بودند دعوت داشتند. اما در این جشن از میان 4 نخست وزیر پیشین که در قید حیاتند فقط جان میجر و خانم تچر که نشان افتخار دارند حضور خواهند یافت و برای تونی بلر و گوردون براون کارت دعوت فرستاده نشده است. از دیگر نام‌های قابل توجه در فهرست میهمانان این عروسی اعضای خاندان‌های سلطنتی پیشین را می‌توان دید، از جمله ولیعهد پیشین یوگسلاوی و یا پادشاه و ملکه پیشین یونان. اما نامی از اعضای خاندان پهلوی به چشم نمی خورد. علاوه بر شخصیت‌های سیاسی و دیپلماتیک در بین نام‌های آشنا دیوید بکام و همسرش ویکتوریا، سر جان التون و همسر مردش گای ریچی و نام‌های دیگر را می‌توان دید که در وستمینستر ابی در کنار سایرین خواهند نشست. به غیر از شخصیت‌ها و نام‌های آشنا، عروس و داماد جوان و امروزی بریتانیا در فهرست خود اسامی کسانی را گنجاندند که شاید از این پس به خاطر شرکت در این جشن در شماره مشاهیر درآیند. از جمله قصاب دهکده باکلبری، محل اقامت خانواده میدلتون، و خانم صاحب پاپ یا میکده باکلبری که کیت و خانواده‌اش و بعد هم با شاهزاده ویلیام جزو مشتری‌هایشان بودند.
بسیار خوب، این هم گزارش همکارم شهران تبری درباره این عروسی پر سر و صدا در لندن. به پایان اولین نیمه از مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم و حالا فرصتی هست که با هم به نیمه دوم مجله سر بزنیم. تا اون موقع موقتا از شما خداحافظی میکنم.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب خداحافظی ما خیلی هم طول نکشید. حالا ساعت 12:30 است در تهران پایتخت ایران و من فهیمه خضری‌دری در کنار شما هستم و وارد نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم. اگر همین الان به ما پیوستید سلام، و اگر که همچنان با ما بودید تا این لحظه سپاسگزارم. بشنویم خبرهای این بخش رو از همکارم کیان معنوی که به سوریه خبر بازگشته و بعد مجله رو با هم ادامه خواهیم داد.
نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی قراردادی امضا نکرده است. در حال حاضر 50,000 تن از نیروهای آمریکایی در عراق به سر میبرند و قرار است تا پایان سال جاری از عراق خارج شوند. آقای مالکی روز چهارشنبه در کنفرانس خبری تاکید کرد که نیروهای نظامی و امنیتی عراق برای در اختیار گرفتن امنیت کشور آمادگی کامل دارند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز چهارشنبه از ائتلاف غرب انتقاد کرد و گفت نیروهای ائتلاف حق ندارند معمر قذافی رهبر لیبی را بکشند. آقای پوتین که به دانمارک سفر کرده است افزود نیروهای ائتلاف از مفاد قطعنامه شورای امنیت فراتر رفته. نخست وزیر مصر میگوید که روابط احتمالی ایران و مصر موجب تضعیف امنیت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نمی شود. حسام شرف نخست وزیر مصر روز سه‌شنبه در نخستین روز از سفر خود به کویت افزود امنیت کشورهای خلیج فارس برای امنیت ملی مصر حائز اهمیت است. در همین روز محمد رضا شیبانی معاون وزیر خارجه در امور کشورهای خاورمیانه تاکید کرد که روابط ایران و مصر علیه هیچ کشور عربی در منطقه نیست. شرکت پست جمهوری اسلامی تعرفه هزینه‌های خدمات پستی را بین 40% تا 1000% افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، تعرفه خدمات جدید پستی از جمله هزینه تمبر و توزیع نشریات با افزایشی چشمگیر مواجه شده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه بازداشت علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را مهر کم کرد. در این بیانیه آمده که بازداشت علیرضا رجایی بارسترین نشانه از زوال قانون و رعایت حقوق شهروندی در ایران است. کلیات بودجه سال 1390 ایران روز سه‌شنبه با 149 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بر پایه گزارش‌ها این تعداد رأی از 225 نماینده حاضر در مجلس اخذ شده. مقام‌های دولتی و سران مخالفان یمن روز چهارشنبه برای امضای پیمان وحدت ملی به عربستان سعودی می‌روند. شورای همکاری خلیج فارس با ارائه طرحی از طرفین درگیر در بحران یمن خواسته است تا با امضای این پیمان به 3 ماه خونریزی در این کشور پایان دهند. سازمان ملل اعلام داشت طی 3 هفته گذشته بیش از 30,000 تن از مردم لیبی به جنوب تونس گریختند. آندره ماسیک کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید بسیاری از این پناهجویان بربر هستند که از موشکباران نیروهای حکومتی فرار کردند. و در پی بگو مگو بر سر مهاجرت هزاران تن از شمال آفریقا به اروپای غربی، سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه دیروز در بیانیه مشترک خواستار تجدید نظر در پیمان شنگن در اتحادیه اروپا و سختگیری بیشتر در این زمینه شده اند.
سپاسگزارم کیان معنوی همکارم و خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. ساعت 12:33 دقیقه هست در تهران، پایتخت ایران. صدای ما رو میشنوید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و حالا نوبت میرسه به اینکه اگر شما امروز از دست دادید، دیروز در واقع از دست دادید شنیدن مجله صدای شما، صدای فردا، کار همکارم ژان خاکزاد رو، الان بازپخش اون رو بشنوید. من در اینجا از شما خداحافظ میکنم.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا. در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید درباره مهمترین رویدادی که طی روزهای اخیر توجه افکار عمومی رو در ایران به خود جلب کرده است. اختلاف نظر میان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری. اجازه بدید سریع به بحث آزاد بپردازیم تا سه شنونده میهمان این برنامه فرصت بیشتری برای بیان دیدگاه های خودشون داشته باشه.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده شرکت کردند: آقای ارجنگ، آقای سیامک و آقای الیاس، که از هر سه شما من سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. موضوع برنامه امروز اختلاف نظرهایی که بین آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری بروز کرده بر سر استعفای آقای حیدر مصدحی از مقام وزارت اطلاعات، اختلافاتی که هنوز ادامه داره. اگر اجازه میدید به یکی از آخرین واکنش هایی که در این زمینه صورت گرفته اشاره کنم، اون هم سخنان آقای حسین شریعت مداری، سردبیر کیهان و نماینده مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه است. روزنامه کیهان در شماره روز سه‌شنبه، اگر اشتباه نکنم، در حمله شدید اللحنی به اسفندیار رحیم مشائی، همونطور که میدونید رئیس دفتر آقای محمود احمدی نژاد، گفته است که رهبر به دولت اجازه نداد مصلحی را، که منظورشون وزیر اطلاعات آقای حیدر مصلحی است، از مقامشون عزل کنند. این صحبتی است که آقای حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان بیان کردند و بحث‌های دیگری هم ادامه داشته. یکی از باز تازه‌ترین واکنش‌ها به این اختلاف نظری که بین رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی بروز کرده، سخنان فرمانده سپاه پاسداران که در گفتگو با خبرگزاری فارس بیان کردند. فرمانده سپاه پاسداران این اختلاف رو یک جریان انحرافی نامیدند در میان اصولگرایان که به گفته ایشون خودشون رو پشت یک چهره موجه پنهان کردند. فرمانده سپاه پاسداران گفته این جریان به طور قطع در آینده به مقابله با انقلاب برخواهد خواست. این دو واکنشی بود که من یادآوری کردم. از هر سه شما شنونده گرامی رادیو فردا این سوال رو میپرسم که این اختلافی که بین رهبر جمهوری اسلامی آیت الله سید علی خامنه‌ای و آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بر سر استعفای یک وزیر، اون هم وزیر اطلاعات آقای حیدر مصلحی، بروز کرده تا کجا میتونه پیش بره و اصولاً ریشه های این اختلاف از کجاست؟ اگر موافق هستید با آقای الیاس شروع میکنیم، بعد نظر آقای ارجنگ و آقای سیامک رو هم جویا خواهیم شد. آقای الیاس بفرمید.
به نظر من اختلاف بین رهبر و رئیس دولت یه چیز طبیعیه
میشه گفت که رهبر توی مسائل اینچنینی نشون داده که تدبر بزرگتر و با فکرتری نسبت به رئیس جمهور داشتن و دوراندیشتر بودن. شاید به خاطر این بوده مشاورای آقای خامنه‌ای خیلی کارکشته‌تر بودن نسبت به مشاورای آقای رئیس جمهور. نظر من اینه که آقا هر آدمی فرق میکنه با آدمای دیگه، طرز فکرش هم فرق میکنه، یعنی این اختلاف چیز عادیه بین همه آدما. ولی دو تا آدمی که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم، یکیشون رهبر یه مملکته یا به قول خیلی یا رهبر یه امت اسلامیه که مربوط به مردم ایران هم نمیشه، خیلی از مسلمانای دنیا است، و یه نفر انتخاب شده یه خیلی از مردم ایرانه. ولی به این اطمینان دارم که فکر و حرف رهبری خیلی بالاتر و پرقوت‌تر از فکر و حرف رئیس دولته.
سپاسگزارم. نظر آقای الیاس رو شنیدیم درباره اختلافاتی که بین آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بروز کرده بر سر استعفای وزیر اطلاعات آقای حیدر مصدحی. در اینجا به سراغ آقای ارجنگ میدیم تا نظر ایشون رو جویا بشیم. آقای ارجنگ بفرمایید.
من این نکته رو خدمت شنوندگان عرض کنم که باید در نظر داشته باشن خود امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن که ما اگر انقلاب کردیم به خاطر این بود که قانون بر ما حاکم باشد. حالا آقایون شخصیتی مثل رهبر جمهوری اسلامی و دیگر اطرافیان ایشون که متاسفانه دارن آشکارا قانون رو لگدمال میکنن، یعنی این چیز طبیعی نیست. کجاش طبیعی هستش که رهبر جمهوری اسلامی با اون اختیارات محدودی که رئیس جمهور در قانون براش اومده، از یه طرف رهبرم بخواد بیاد بقیه اختیارات ایشون رو محدود بکنه، به نظر من این ظلمی هست به ملت ایران. شما نگاه بکنید، رهبر جمهوری اسلامی هرگاه احساس خطر میکنه فوراً قوانین رو زیر پا میذاره، به خالق آشکار خودش رو در تصمیمات دولت متاسفانه به عنوان یک وظیفه توجیه میکنه. خب این رو که ملت نمیپذیرن. من تعجب میکنم رهبر جمهوری اسلامی مگه نمیدونه اختیارات رهبری در قانون اساسی ذکر شده و اختیارات ریاست جمهوری هم ذکر شده. و همین موضوع متاسفانه الان رهبری نه تنها در دستگاه‌های دولتی بلکه در خیلی از موارد دیگه ایشون دخالت میکنه، از جمله در دستگاه قضایی. یعنی ما دستگاه قضایی مستقل هم نداریم. اینجا نشون میده که اصلا موضوع ریاست جمهوری، البته خود آقای احمدی نژاد به نظر من حق دارن که ناراحت بشن از این دخالت هایی که رهبر داره پی در پی انجام میده در کار دولت، و متاسفانه باید عرض کنم که هیچ معنی مفهوم دیگری جز این که رهبر جمهوری اسلامی آشکارا داره قانون اساسی رو نقض میکنه چیز دیگه ای به نظر من نیست.
سپاسگزارم. نظر آقای ارجنگ شنونده دیگر رادیو فردا رو شنیدید در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. و نظر شما آقای سیامک، صحبت‌های آقای ارجنگ رو شنیدید، همینطور صحبت‌های آقای الیاس رو، دو شنونده‌ای که نظرشون رو بیان کردن. اما نظر شما درباره این اختلاف نظری که بین رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری پیش آمده چیست؟ آقای سیامک خواهش میکنم.
نظر من راجبه این مسئله، اولا که شرکت کننده اولتون راجبه این اختلافات گفتن که اختلافی وجود نداره، ولی خود آقای خامنه‌ای من توی تلویزیون دیدم که گفتن اختلاف ایجاد نکنید. وقتی میگن اختلاف ایجاد نکنید یعنی اختلاف وجود داره، ایجاد نکنید. خودشون اینو گفتن که حتما تو اخبارای ایران هم پخش شده و دیدم. پس این اختلاف وجود داره. اگر که ایشون رئیس جمهور میاد آقای مصلحی را به اصطلاح بهش اعتماد نداره میذاره کنار و بعد آقای خامنه‌ای دوباره ایشون را منصوب میکنه، پس این چیه؟ پس اسمش این چیه؟ عشق و علاقه، محبت اسمش، که این با عقل جور در نمیاد و هیچ کس این چنین چیزی رو نمیگه. پس این اختلافه. پس کتفان کردن این اصلا یه چیز بیخوده. من میام یک چیز فقط میخوام بدونم. ببینید، ما بر فرض اینا میگیریم که 75 میلیون ایرانی، حتی اون کسی که توی قنداق، حالا نه منظرت میخوام توی پمپرز، امروز بعد گفت پمپرز، اون بچه، تمام این 75 میلیون اومدن به یک رئیس جمهور رای دادن. حالا میگیریم بر فرض محاکم چه چیزی نبوده. اومدیم رأی دادن، خیلی خوب، حالا رئیس جمهوری انتخاب شده برای یک ملتی به اون عظمت و به اون بزرگی و به اون شکوه، حالا اومده رئیس جمهور اختیاراتی داره و اعتماد نداره به این آقا، میخواد این آقا رو برداره و یک نفر که مورد اعتمادشه بگذره سر کار. خیلی خوب، تا اینجا قانونی، قانون گفته رئیس جمهور حق داره که ایشون میتونه این کارو بکنه. عمل آقای خامنه‌ای کجای قانون وجود داره و کجای قانون نوشته شده که آقای خامنه‌ای میاد و میگه نه و ایشون باید سر کار باشه؟ یعنی اینکه 75 میلیون رأی از اون بچه توی قنداق تا اون مرد 90 ساله 100 ساله کشک، هیچی. پس چیه؟ پس واسه چی به مردم میگین بیان رأی بدین؟ بعدم هیچی دیگه، این اختلاف دیگه. پس اسمش چیه؟ اگه نمیشد اختلاف اسمش گذاشت، پس چی میشه اسمش گذاشت؟ عشق و علاقه و محبت که نیست که.
نظر آقای سیامک رو هم شنیدیم. فکر میکنم آقای الیاس شما میخواهید هم به آقای ارجنگ و هم به آقای سیامک پاسخ بدید.
اولا ممنونم از دو تا دوست عزیزم، آقا ارجنگ و آقا سیامک، خیلی قشنگ فکرشون رو بیان کردن، ولی خوب به حرفای من گوش نکردن. من نگفتم هم اختلافی ندارم، اتفاقا گفتم اختلاف دارم. نمیشه اصلا دو نفر آدم معمولی، اصلا همه جای دنیا، اصلا من با شما دو نفر هم اختلاف دارم، یعنی از نظر فکری نیست، هیچ پنج تا انگشتی مثلا هم نیست. یکی این جواب آقای ارجنگ بود. جواب آقای سیامک این که میگن از نظر قانونی نمیاد خالت کنن یه چیزی بگن، به نظر من شما اول قانون رو خوب مطالعه کنین، بفهمین اصلا قانون چی میگه در این مورد. بعد رهبری مملکت شخص اول یه مملکته، حرف اول و آخر رو ایشون میزنه. بعد اگه یادتون باشه توی مسئله بود چند ده سال پیش، مجلس اون زمان مشکلی برخورد کرده بود که دخالت مستقیم جناب آقای خمینی مسئله ختم به خیر شد. مسئله وزیر اطلاعات هم مسئله بوده که به نظر من میبایست دخالتی انجام میدادن، واقعا میاست این دخالت رو انجام بدن رهبری که مردم به مشکل برخورد نکنن یا توی ارکان دولت مشکل برخورد نشه، شکاف ایجاد نشه. نگاه من به عنوان ایرانی، به عنوان یه جوون، اصلا من فکرم رو مشخص کنم، دوست دارم توی کشوری باشم مثل ایران که داخلش به دنیا اومدن، آبا اجدادی من بودن و خوشحالم که تو ایران دارم زندگی میکنم. واقعا از ته دلم خیلی خوشحالم. هم زبونام اینجا، هم شکلام اینجا، هم فکرام، و واقعا هیچ جای دنیا نمیشه، یعنی من نمیتونم زندگی کنم برای اینجا. طبیعتا دوست دارم خونم که این ایران هست و تمام مردم ایران که خانواده‌ام هستن بتونم توی محیط آروم و با آرامش کامل زندگی کنم. توی خونه آقا ارجنگ، آقا سیامک، شما توی خونه با خواهر برادرتون ممکنه دعواتون شه، به کتککاری ممکنه برسه، ولی اینجا توجه کنید، اگر توی خونه تمام اعضای خانواده به پدر که قدرت اصلیش اون ستون اصلی خونه هست توجه کنن، باید به حرف پدر گوش کرد. من حس میکنم رهبری برای من و برای تمام مردم ایران حکم پدر رو داره.
آقای الیاس، من ازتون خواهش میکنم به خاطر محدودیت زمانی، طوری که بتونیم که نظر آقای ارجنگ و سیامک رو هم بشنویم، خواهش میکنم کوتاه‌تر بیان کنید تا بتونیم مسائل دیگر رو هم مطرح کنیم. بفرمایید.
عذر میخوام. فقط همین که آقای ارجنگ، من نگفتم اختلاف ندارم، قطعا اختلاف دارم، و آقای سیامک میگین از نظر قانونی نمیدونم این مسئله خیلی چیزه. نظر من نظر قانونی این حق رهبری است که هر وقت به مشکل اینجوری برخورد پیدا میکنه، اصلا شخص اول مملکت باید دخالت کنه و دخالت قدرتمندی هم توی مسئله داشته باشه.
آقای سیامک، میخواستید به آقای الیاس پاسخ بدید؟ بفرمایید.
بله، آقای الیاس فرمودن که حرف اول و آخر حرف آقای رهبره، یعنی ایشون دارن خیلی واضح دارن میگن که خب پس همون حرف من، یعنی ملت هیچی، تمام رئیس جمهور هیچی، هرچی که یک نفر خواست میتونه راجبه 75 میلیون تصمیم بگیره. یعنی ایشون میگن ایشون پدر 75 میلیون نفر آدمیزاده. آقای الیاس، آقای خامنه ای پدر یک خانواده 5 نفر یا 6 نفری نیست، ایشون پدر خانواده 75 میلیون آدمه، آدمایی که به اصطلاح کدومشون حق رأی دارن توی این کشور، پس حق رأیشون چی میشه؟ اینجور که شما میگین حق حرف اول آخر حرف آقای خامنه‌ای یعنی حرف یک نفر، یعنی دیکتاتوری، یعنی دیگه بفرمایید و بتمرگید و بشینه یک معنی داره. تو دستور زبان فارسی، انگلیسی یا هلندی فرق نمیکنه، تمامش میگن به اصطلاح کلمات هم معنی، حالا یکیش با احترام یکیش با بی احترامی. اینجور که شما دارین میگین اینا یعنی دیکتاتوری مطلق. یک پدر یک خانواده 5 نفری هم باید حق آزادی بده به بچه‌هاشون، باید حق اظهار نظر بده، نه اینکه تا بچه‌هاشون یک عکس العملی نشون دادن یا یک کار خلافی کردن توی سر اونا بزنه یا بگیره جوونا را نمیدونم کسایی که روزنامه نگارن یا وکلا هستن توت یا قناری که نیستن که بگیره سری بندازندشون توی قفس براشون چه چه بزنن یا آواز بخونن. اینا انسان هستن، اینا کسایی هستن که مفیدن واسه این جامعه، ولی متاسفانه چون قانونی وجود نداره، متاسفانه شما این پدر را به عنوان یک پدر همه کاره، پس بگین ملت دیگه هیچی دیگه، اینا راحت بگین دیگه، چرا قبول نمیکنی؟ و به هر حال حق آزادی کجا میره؟ حق رأی کجا میره؟ توی خانواده 5 نفری هم اون 5 نفر باید استقلال داشته باشن دیگه. یک کشوری با اون عظمت مثل ایران 75 میلیون اگه قرار باشه یک نفر باشه، که والا زمان شاه من فکر نمی کنم این به این شکل بود. حالا میگم به هر حال هر کسی نظر خودش داره.
دوستان اجازه بدید مسئله دیگری رو در ارتباط با اختلافی که بین آیت الله خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد بروز کرده من به اون اشاره کنم، بعد نظر شما رو جویا بشم. آقای محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز چهارشنبه هشدار داده که در فتنه بعدی تشخیص حق از باطل بسیار دشوار خواهد بود و چه بسا منحرفان، به گفته آقای محمد رضا نقدی، منحرفان با علاقه ظاهری به عدالت و مهدویت و با نام صالحین رو در روی انقلاب بیستند. ایشون باز اضافه کردند فتنه هایی که در آینده پیش روی ماست پیچیده تر است و باید بدانیم آخرین فتنه آخر الزمان شبیه ترین آنها به حقیقت است و پیچیدگی آن حتی با فتنه عمیق سال 88 هم قابل قیاس نیست. این یادآوری رو کردم، این گفته های آقای محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین که با اشاره به همین اختلاف نظرهایی که بروز کرده بیان کرده. از سوی دیگر ما میبینیم که نوک حمله و انتقاد به آقای اسفندیار رحیم مشایی خیلی زیاد شده این روزها از سوی اصول گرایان، یعنی کسانی که خودشون رو در خط آقای محمود احمدی نژاد میدونن و یکی از مسائلی که مطرح میشه در بروز این اختلاف بین آیت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد مسئله آقای رحیم مشایی است، یعنی ایشون معاون آقای مصلحی رو برکنار کردن که ایشون این مسئله رو نپذیرفتن و کار به استعفا کشیده شده. من میخواستم از هر سه شما بپرسم مسئله مخالفت با آقای رحیم مشایی این روزها چرا تا این حد در ایران بالا گرفته و ایشون به طور کلی در دولت آقای احمدی نژاد چه نقشی رو بازی میکنن که این نوع انتقادها و حملات به سوی ایشون روان شده؟ اگر موافق هستید با آقای ارجنگ شروع میکنیم، بعد نظر آقای سیامک و آقای الیاس را هم جویا خواهیم شد. آقای ارجنگ بفرمایید، ولی با توجه به محدودیت زمان خواهش میکنم هرچه کوتاه‌تر.
بسیار خوب، منم خلاصه خدمت شنوندگان عرض میکنم که نقش آقای رحیم مشایی اینجا من فکر میکنم یک سوژه هستش که با چراغ سبز بعضی از گروه های با نفوذ و افرادهای خاص نشون داده شده که ایشون بتونه به این شکل نظر خیلی از معترضین به جذب سیاسی حاکم و حکومت رو به خودش جلب کنه که بتونه در انتخابات بعدی به عنوان یک کاندید بتونه آرای قابل توجه رو کسب کنه و احیانا چنین شد مردم توجه داشته باشن که فریب این اقدام دولت و حاکمیت رو نخورن. من در این زمینه به این موضوع زیاد تاکید دارن. بعد موضوع آقای نقدی هم که داره میگه که فتنه دیگه ای هست که بسیار پیچیده تر، من میخوام بگم این خود آقای نقدی که قبلا از سوی دادگاه نظامی تهران در ارتباط با شهردار تهران به 8 ماه حبس در زندان محکوم شد، ایشون که ادعا دارن صحبت از عدالت میکنن و این محکوم شدنشون ولی یک روز هم حتی بازداشت نشدن و حکمشون اجرا نشد و یکی از افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هست. من میخوام اینو بگم شنوندگان توجه داشته باشن، رهبر جمهوری اسلامی بارها خودشون هم اظهار داشتن ولی بدونید که دروغ میگن، اظهار داشتن که همه در برابر قانون یکسانن. نتیجه میگیریم آقای خامنه‌ای هم داره دروغ میگه، رهبر ایران و اطرافیان آقای خامنه‌ای برای حفظ قدرت دست به هر اقدام غیرقانونی میزنن و جان و آبروی مردم و دیگر مسئولین هم برایشون مهم نیست. و اون دوست عزیزمون هم که صحبت کردن گفتن که حالا ممکنه در هر خانواده اختلاف فلان، خب بله اختلاف پیش بیاد ولی دلیل بر این نمیشه که با گلوله جواب داد. حالا در خانواده خودتون اگر اختلاف پیش اومد با گلوله جواب میدین اونا رو؟ الان متاسفانه در جمهوری اسلامی همون گونه که اخبار و اطلاعات با مشکلات زیادی در اختیار مردم قرار میگیره، بارها ما شاهدیم در استان خوزستان مردم رو به خاک و خون کشیدن و اینو میندازن گردن کشورهای ابرقدرت. خب این درست نیست که وقتی کم میارن اینا شروع میکنن یک مدت مردم رو اراذل و اوباش اعلام میکردن، الان شروع کردن به اینکه اینا فتنه است. آقا وقتی کم میارید من تعجب میکنم از بعضی از حالا جای تقدیر داره از مراجعی که در دفاع از حتی حقوق مظلوم موضع گرفتن و علنی آشکارا انتقاد کردن. در رابطه با همین آقای رحیم مشایی من میخواستم این مسئله رو مطرح کنم که آقای رحیم مشایی احتمال قوی به نظر من ایشون یک سوژه هستش به عنوان یک آلترناتیو هست برای دوره بعد انتخابات که بتونه به اصطلاح آرای زیادی رو کسب بکنن و حداقل بعد از اتمام دولت آقای احمدی نژاد باز یکی از نیروهایی باشه که همین خط و سیاست‌های دولت احمدی نژاد رو دنبال میکنه.
سپاسگزارم، نظر آقای ارژنگ رو شنیدیم. با کمبود زمان، با محدودیت زمانی که به پایان بحث آزاد برنامه امروز داریم نزدیک میشیم، آقای الیاس از شما خواهش میکنم نظرتون رو در مورد آقای اسفندیار رحیم مشایی، نقشی که ایشون ایفا میکنه در دولت آقای احمدی نژاد بفرمایید، ولی خواهش میکنم که کوتاه.
آقا ارژنگ میکنم گفتن که در مورد آقای رحیم مشایی و نمیدونم رایم نمیشد، اینا اشخاص هستن دارن کار میکنن، خدمت میکنن توی این مملکت. سیاست یه چیزی از دوستان هیچ وقت مثل سکه از روش مشخص نیست، بندازی بالا ازاد چرخ میخوره تا پایین میاد، هیچ وقت کسی از آینده خبر نداره. دوستمونم که گفتن فتنه دیگری در راه هست و نمیدونم این مسائل، اینا همینجوری همیشه حد زد که ممکنه آقا برای هر کسی چیز کنه توی خانواده. باز
آقای الیاس ناچار هستم من باز خواهش کنم ازتون از موضوع خارج نشیم، به پایان بحث داریم نزدیک میشیم. راجع به آقای اسفندیار مشایی و مشکلاتی که امروز بروز کرده، انتقادهایی که متوجه ایشون هستن، بفرمایید که برسیم نظر آقای سیامک رو هم بپرسیم و بحث آزاد رو به پایان ببریم. خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید در مورد آقای اسفندیار رحیم مشایی.
آقای رحیم مشایی همینجوری که از صحبتشون پیداست، فکرشون و عملکردشون نسبت به بقیه آدمای اطرافشون و اون کسایی که دارن کار میکنن خیلی متفاوت است. هم توی گفتارشون نشون دادن هم عملشون. خیلی از حرفا و اعمالشون ممکنه به خوشایند برای آقای رهبر نباشه، ولی واسطه خودش فکره. این همین نشون میده که آزادانه دارن حرف میزنن و آزادی عمل رو اینجا نشون میده، میتونن کار کنن. به نظر من هم دوستمون گفتن که ممکنه این کارا برای اینه که در آینده بشن نمیدونم کاندید برای ریاست جمهوری، مردم اصلا فریب نخورین رأی ندین چون دارن اون چیز میکنه، بعد ممکنه خط و سیرش فرق کنه و این مسائل. اینم باز امکانش هست، من نمیتونم چیزو قطعا بگم ولی امکانش هست. نظر خودم اینه که آیه مشایی آدمی به نظر من خوبی هستن، میتونن کاندید برای رئیس جمهوری بشن و میتونن رأی هم بیارن. اتفاقا حداقلش اینه بین کاندیدایی که ممکنه در آینده از فیلتر شورای نگهبان رد بشن، ایش ایشون شاید چند درجه بهتر باشن نسبت به بقیه کاندیدایی که در آینده ممکنه بیان.
سپاسگزارم آقای الیاس. چون به پایان برنامه نزدیک شدیم، زمان بسیار اندکی در اختیار ماست. نظر آقای سیامک رو میپرسم. با همین هشدار آقای سیامک، خواهش میکنم خیلی کوتاه با توجه به سخنان ارجنگ و همینطور آقای الیاس، نظرتون رو بیان کنید، خصوصا در مورد آقای رحیم مشایی. بفرمایید.
بله من با نظر آقای ارجنگ موافقم که راجب آقای رحیم مشایی فرمودن. و یک مسئله این که راجب آقای رحیم مشایی، ببینید من قبلا هم گفتم آقای احمدی نژاد یک آدمی هستن که بلند پروازانه فکر میکنن و ماجراجو هستن یک جورایی، ولی این لباسی که نشستن دوختن اندازه با سایز ایشون نیست. یعنی یک آدمی میخواد که خیلی مخش بیش از اینا کار بکنن، یا یعنی خیلی این آقای احمدی نژاد در اون حد و اندازه فکر نمی‌کنم باشه و بتونه این کارو بکنه. حالا آقای رحیم مشایی یا ایشون داره پرباحال بهش میده یک جورایی که اگر خودش نتونست به هدفش برسه و اون کاری که توی فکرشه بخواد انجام بده که احتمال 100% هم نمیتونه بکنه، این آقا جای پای از خودش وجود داشته باشه و در آینده شاید بتونه در یک فرصت مناسب بتونه اون فکرش رو به هر حال پیاده بکنه، که به هر حال باید نشست ببینیم چی میشه با این اوضاعی که توی ایران هیچی قابل پیش بینی نیست.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. سه شنونده با سه دیدگاه تقریبا متفاوت در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند و نظر خودشون رو بیان کردند. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه هفته آینده اوقات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.